ساعت 22 به وقت تهران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در شبانگاه چهارشنبه هفتم اردیبهشت سال 1401 خورشیدی برابر با 27 آوریل سال 2022 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 45 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی.
ممنون. درود بر شما شنوندگان گرامی. وی فنگ هی وزیر دفاع چین صبح چهارشنبه برای دیدار رسمی وارد تهران شد. به گزارش رسانه‌های داخلی، وزیر دفاع چین قرار است با مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کند. تحولات بین‌المللی و منطقه‌ای، روابط دو جانبه چین و ایران و افزایش همکاری نیروهای مسلح دو کشور از جمله مسائلی هستند که در این سفر رسمی به بحث گذاشته می‌شوند. قرارداد همکاری استراتژیک 25 ساله میان دو کشور از جمله مسائلی است که در گزارش رسانه‌های ایران به آن اشاره‌ای نشده است. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، انعقاد قراردادهای استراتژیک با کشورهای خارجی مشروط به تصویب آن در مجلس است، اما این سند هیچگاه به مجلس شورای اسلامی راه نیافت. خبرگزاری ایسنا با انتشار تصاویری از ادامه حضور کارگران پروژه پتروشیمی در میانکاله خبر داده است. به نوشته ایسنا، عملیات ساختمانی به طور کامل متوقف نشده و رفت و آمدها به مرتع حسین آباد ادامه دارد. حر منصوری، دیدبان میانکاله، گفته است حدود 30 نفر از نیروهای خدماتی، راننده کامیون و تراکتور همچنان مشغول کار هستند. عملیات احداث مجتمع پتروشیمی میانکاله حدود 2 هفته پیش به دستور دادستان کل کشور و ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی، متوقف شد. وزارت خارجه روسیه در واکنش به تحریم‌های تنبیهی که طی 2 ماه گذشته پس از تهاجم مسکو به اوکراین وضع شده، در یک اقدام تلافی جویانه ورود 287 عضو مجلس عوام بریتانیا را به این کشور ممنوع کرد. این وزارتخانه روز چهارشنبه در بیانیه‌ای قانونگذاران بریتانیایی را متهم کرد که به هیستری روس هراسی دامن زدند. کرملین پیش از این هم ورود بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا، و 12 عضو ارشد کابینه بریتانیا به روسیه را ممنوع کرده بود. رهبران لهستان و بلغارستان قطع صادرات گاز از روسیه به این کشور را محکوم کردند. شرکت دولتی گازپروم روز سه‌شنبه به این دو کشور خبر داده بود که از بامداد چهارشنبه صادرات گاز به دلیل عدم پرداخت پول به روبل قطع خواهد شد. در هفته‌های گذشته ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، خواهان پرداخت پول گاز به روبل شده بود، اما کشورهای اروپایی شدیداً با این درخواست مخالفت کردند. روز چهارشنبه هم اورسولا فوندرلاین، رئیس کمیسیون اروپا، در نخستین واکنش به قطع صادرات گاز به لهستان و بلغارستان این اقدام مسکو را باج‌خواهی و غیر قابل قبول خواند و گفت که اتحادیه اروپا به زودی واکنشی هماهنگ نشان خواهد داد. رسانه‌های ایران از افزایش قیمت آرد و ماکارونی در ایران خبر دادند. تجارت نیوز در گزارشی از افزایش حداقل 57% قیمت برخی انواع آرد در ظرف 1 ماه گذشته خبر داده است. بر همین اساس مبلغ خرید یک بسته آرد 40 کیلویی از 385 هزار تومان در فروردین ماه به 605 هزار تومان در اردیبهشت رسیده است. همزمان خبرگزاری مهر گزارش داده که سازمان حمایت در جلسه روز سه‌شنبه قیمت جدید هر کیلو آرد را بین 14900 و 16900 تومان تعیین کرده است. و خبر آخر این که پس از انتشار گزارش‌های درباره رسوب میلیون‌ها دوز واکسن تولیدی شرکت‌های داخلی ایران به دلیل نبود مشتری، وزیر بهداشت ایران این موضوع را تکذیب کرد. بهرام عین‌اللهی گفت که در گمرک و انبارهای وزارت بهداشت واکسنی دپو نشده است. روزنامه شرق چاپ تهران روز دوشنبه هفته جاری از رسوب میلیون‌ها دوز واکسن تولیدی شرکت‌های داخلی ایران خبر داده بود که تاریخ انقضای آنها نزدیک شده و خواهان داخلی و مشتریان خارجی هم ندارد.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم رضا جمالی. اما چکیده ای از آنچه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. ایران میگوید هنوز مبلغ طلب از بریتانیا در پرونده نازنین زاغری و انوشه آشوری را دریافت نکرده است. گزارشی داریم در این زمینه. انتقاد سازمان حقوق بشری آرتیکل 19 از اجباری کردن دریافت مجوز برای برگزاری تجمع‌های اعتراضی مسالمت آمیز رو بررسی می‌کنیم. تهدیدی را که محمد باقر قالیباف مبنی بر شکایت از منتقدانش مطرح کرده به آگاهیتون می‌رسونیم. آخرین تحولات جنگ روسیه علیه اوکراین را به آگاهی می‌رسونیم. و یادی میکنیم از زنده یاد محمد علی اسلامی ندوشن. همه اینها رو در مجله شبانگاهی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی میگوید طلب تاریخی ایران از بریتانیا که قرار بود در ارضای آزادی نازنین زاغری ردکلیف پرداخت شود در عمان بلوکه شده است. محمود عباس‌زاده در گفتگو با وبسایت انتخاب گفته که مبلغ حدود 400 میلیون پوند بدهی دولت بریتانیا به ایران بابت تحویل ندادن تانک‌های مدل چیفتن که قرار داده آن بیش از 4 دهه پیش میان حکومت پهلوی و دولت وقت بریتانیا امضا شده بود از مبدأ آزاد شده، ولی با این حال این مبلغ هنوز در اختیار ایران قرار نگرفته است. در گفتگویی که ساعتی پیش با شهران طبری روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن لندن داشتم از وی در این زمینه پرسیدم. شهران طبری:
من واکنش خاصی ندیدم نسبت به این موضوع به غیر از همین مقاله‌ای که توی نشریه گاردین نوشته شده. گاردین هم هیچ حرف مشخصی نمیزنه، فقط به نکاتی اشاره میکنه و میگه که بریتانیا این پول رو داده، عمان واسطه بوده در این مذاکرات و پول در اون بانک هستش و احتمال داره که مشکلات مالی بانک باشه. یعنی این کاملا طبیعیه، خیلی وقتا بانک‌ها نمیتونن یک دفعه یک پول کلونی رو پرداخت بکنن، ولی میتونن به اقساط مثلا به توالی خیلی کمی این اقساط رو پرداخت بکنن. ولی چند چیز دیگه ای که روزنامه گاردین بهش اشاره کرده و خوبه برای شنوندگان شما که بدونن این است که یکی اینکه این 400 میلیون با تمام بهره 40 سالش ظاهرا پرداخت شده، ولی هیچ کس راجبش حرف نزده، ایران همچین چیزی رو نمیگه. و نکته دیگه هم این استش که این پول پرداخت شده با دو شرط دیگه که ایران اون دو شرط رو رعایت نکرده. یکی این بود که آقای طاهباز از زندان آزاد بشه با پابند که بدونن کجا هستش، ولی دو روز سه روز بعد از اینکه آزاد شده دو مرتبه برگردوندن به زندان اوین. و یکی موضوع دیگه این که قرار بود این پول صرف مخارج انسانی بشه، صرف غذا، دارو و چیزایی که نفعش به مردم برسه، ولی مقامات ایران گفتن که این به کسی مربوط نیست و ما هرچقدر هرجوری که دلمون بخواد این پول رو خرج میکنیم. حالا معلوم نیست، البته این حرفا رو فقط گفته شده، معلوم نیست آیا این به معنی نقض قراردادیه که بین ایران و بریتانیا بسته شده بوده یا اینکه نه این فقط یک صحبت جنبی بوده و توی قرارداد نبوده. در نتیجه باید منتظر شد دید که خبرهای بعدی در این مورد چی خواهند گفت.
بنابراین بر اساس اون چیزی که در روزنامه گاردین شما مطالعه کردید، دولت بریتانیا بدهی خودش رو اون مبلغ رو تمام و کمال پرداخته و الان در واقع مشکل در جای دیگه ای هست و ایران نمیتونه احیانا به دولت بریتانیا اعتراضی بکنه.
به نظر اینطور میادش. وزارت خارجه بریتانیا هم گفته ما این پول رو تمام و کمال پرداخت کردیم و در بانک عمان هستش. ایران هم همین حرف رو زده. آقای محمود عباس‌زاده گفته که داریم روش کار میکنیم و این پول میاد دست ما. ولی خب میخوام بگم روزنامه گاردین این چند مورد دیگر هم گفته که حالا باید ببینیم که نتیجه چی میشه.
فکر میکنید احیاناً دولت بریتانیا به دلیل اینکه ایران در مورد اون مسائل از جمله آقای طاهباز و نحوه خرج این مبلغ به هر حال عملاً کار شکنی کرده، مایل باشه کاری بکنه یا اگر کمکی از دستش برمیومد برای آزاد شدن سریع این پول الان شاید تمایل نداشته باشه به این کار به دلیل این مواضع ایران؟
من فکر میکنم که اگر این موارد در قراردادی که بینشون بسته شده بود به درستی ثبت شده باشه، اون وقت خوب مسئله است، البته برای اینکه ایران اون وقت به قرارش عمل نکرده. ولی اگر ثبت نشده باشه و همینطور مثلا ضمنی گفته شده باشه و جنبه حقوقی نداشته باشه، بریتانیا هیچ کاری نمیکنه. برای اینکه بریتانیا از یک نظر خیلی قانونمداره و اون چیزی که تو قانون باشه معمولا البته نقض نمیکنه، ولی همش بستگی داره که اون قرارداد چجور نوشته شده باشه. من من از مفاد اون قرارداد اطلاع ندارم. ولی خب البته یک موضوع دیگه هم این هستش که ایران در تمام این مدت ادعا می‌کرده که این پول ربطی به گروگانگیری نداره، ولی ظاهرا الان اینطور که پیداست میگن که خب ما اینا رو آزاد کردیم، چرا پول رو بلوکه کردیم؟ پس ربط داشته به هم دیگه. این که یه خورده مسائل خیلی شفاف نیستش به نظر من.
به طور کلی چون شما در بریتانیا زندگی میکنید و میبینید واکنشایی که در جامعه وجود داره، حالا سوای اون واکنشایی که در مطبوعات دیده میشه، بین مردم چه واکنشی شما دیدین نسبت به کل این ماجرای بازپرداخت این مبلغ به ایران؟
راستش من به همینطور که گفتم مردم انگلیس، حالا بعض وقتا دولت ها ممکنه یک سیاست هایی به خرج بدن، ولی مردم عادی انگلیسی که من میشناسم و در این سالهای طولانی که در اینجا زندگی کردم باهاشون هشت داشتم، آدم های بسیار با قانونی هستن و اینها میگفتن که دولتشون میبایستی اون پول رو به موقع میپرداخت، ولی عصبانی هستن از اینکه دولت ایران گروگانگیری کرده. میدونین دو تا موضوع مختلفه. سر پرداخت پول اونها فکر میکنن اگر ما بدهکار هستیم باید پولمون رو میدادیم بدون اینکه اصلا شرط و شروطی باشه، ولی سر اینکه دولت ایران گروگان گرفته یه زن رو که با بچه‌ش اومده اونجا پدر مادرش رو ببینه، 6 سال انداخته تو زندان، یک آقای دیگر رو از خانواده‌اش جدا کرد، بهشون اتهامای دروغ زدن به خاطر اینکه پول بگیرن، خیلی عصبانی هستن و هیچ احترامی برای دولت ایران ندارن. یعنی میدونین اصلا اون یک دولت گروگانگیر غیر قابل تحمل در جهان بین‌المللی میدونن، اون آدم دولت قانون شکن و بی‌اعتباری میخوننش. ولی در مورد خودشون میگن اگه ما بدهکار بودیم باید به موقع میدادیم، چرا اینقدر صبر کردیم؟ اصلا
گفتگویی بود با شهران طبری. اما رئیس مجلس شورای اسلامی از یک نماینده پیشین مجلس به دلیل اظهاراتی درباره خرید دو واحد آپارتمان در ترکیه به نام داماد محمد باقر قالیباف شکایت می‌کند. خبرگزاری مجلس جمهوری اسلامی اظهارات غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی با وبسایت دیدبان ایران مبنی بر خرید دو واحد آپارتمان به نام محمد رضا بهیرایی داماد خانواده قالیباف را ادعای جعلی و کذب توصیف کرده است. در مورد این موضوع ساعتی پیش گفتگویی داشتم با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران ساکن فرانسه، که توجه شما رو به آن جلب میکنم.
فکر میکنم آقای قالیباف در طول عمرش با چنین موج مفتضح کننده روبرو نشده باشه. البته این آخرین مورد بزرگترین مورد نیست، یعنی سیسمونی که خانوادش خریدن، ولی نیشتر در یک زخم کهنه زد. آقای قالیباف سالهاست در طی دوران شهرداریش و کاندیداتوری ریاست جمهوریش به فسادهای بزرگ متهم شد، به املاک نجومی، دادن زمین به قیمت ثمن بخت به خانومش، در پرونده شریفی، در این فایل صوتی که آخر سر در مدرس فرمانده سابق استفاده که 8000 میلیارد تومان یک قلمش بود، و بسیاری کارهای دیگری که کرده و حسن روحانی هم در مناظرات تلویزیونی اون رو به رخش کشون که شما یه پرونده‌ای داشتی که خوب پرونده‌ام گفته نشد، بعداً شایعاتی پخش شد که این استفاده از قاچاق مواد مخدر و درآمدش برای تبلیغات انتخاباتیش بوده و مسائلی از این دست. حالا این نیشتر برای یه زخم کهنه بود، ولی آقای قالیباف کارو به هر دلیلی، یا تکبرش یا حراسش یا پشتگرمیش، اصلا به روی مبارک نمیاره، یعنی هیچ موضعی نمیگیره، پسرش میاد عذرخواهی میکنه بدون اینکه اشاره بکنه به اصل ماجرا، و بعد از اونم میبینیم که حمایت‌های زیادی تو رسانه‌های رسمی ازش میشه، یعنی فرد میاد تو رادیو تلویزیون از خدا و پیغمبر و امام علی برای دفاعش مایه میذاره، فلان روحانی که احتمالاً آقای قالیباف خوب در دوره شهرداری خیلی قرونبینون، میاد مخالفین رو به باد فحش و فضیحت و سگ‌بهار و اینا تشویق میکنه، عده دیگه میان مسخره میکنن، میگن اینا میخوان هیجانات جوانیشون رو بیرون بریزن، اونایی که قالیباف رو افشا کردن. سایت ها و رسانه های ولایی میان از گل آقای خامنه‌ای اینا رو خوارج میخونن. بعد آقای خامنه‌ای هم در سخنرانیش در واقع میاد فرمان کش ندهید و اینکه شما مراقب باشید به جوان ها دانش شدید، و در سخنرانیش توصیه میکنه که در انتقاداتشون مثلا حالا دست دشمن نشید. حالا بعد از اون موج سیسمونی بحث خرید خانه هم اومد. حالا نه خود آقای قالیباف خودشو شأنشو بالاتر از این میدونه، مشاورین شورای دفترشون میان و نمیگن شکایت میکنیم، شکایت خواهیم کرد در اسرع وقت، و این خوب در واقع میخوان یک سرعتگیری بذارن در برابر این موج، بترسونن دیگران رو از اینکه ما رو به دادگاه میکشیم. حالا آقای قالیباف از این نظر هم سابقش خرابه. آقای یاشار سلطانی همین اتهاما رو، این املاک نجومی و فساد و اینها رو به آقای قالیباف زد. آقای قالیباف شکایت کرد، یاشار سلطانی رفت دادگاه و تبرئه شد، یعنی منع تعقیب برای پروندهش صادر شد. دوباره از سوی آقای قالیباف اعتراض شد به حکم پرونده و قاضی حکم صادر کرد که یک رویارویی صورت بگیره بین یاشار سلطانی و قالیباف، که در روز موعود آقای قالیباف حاضر به اینکه بره تو دادگاه و رو در رو بشه با یاشار سلطانی نشد. یعنی من فکر می‌کنم در مجموع این یه چماقی بالا برده، شاید یه در رو بترسونه، والا خودش هم میدونه که پروندهش خرابتر از این حرف هاست و در افکار عمومی هم حتی در بین بسیاری از نیروهای ولایی محکوم شده ای از قبل هست.
شما در یه قسمت صحبتتون اشاره کردین به صحبت‌های آقای خامنه‌ای که به دانشجوها گفتن که مواظب باشید آلت دست نشید، و قبل از اون هم مدت‌ها قبل آقای خامنه‌ای در موردی گفته بودن که کش ندین قضیه رو. بعد از اون جمله معروف کش ندید ایشون، ما شاهد فسادهای زیادی در ایران بودیم از طرف بسیاری از آقازاده‌ها، بسیاری از قوم‌های رسمی جمهوری اسلامی، و می‌بینیم که الان هم دیگه به اینجا کشیده، دیگه یه چیزی که واضحه، همه می‌بینن. فکر نمی‌کنید همه اینها برگرده به همون جمله رهبر جمهوری اسلامی که میگه کش ندید؟ خب وقتی کش ندیم همین میشه دیگه.
بله دقیقاً این اصل ماجراست. یعنی به نظر من قالیباف معلوله، علت آقای خامنه‌ای و سیستم ولاییه. یعنی یه سیستمی که شما مطیع باش و هر جنایت یا غارتی رو بکن، شما مسئولیت آهنین، مسئولیت ولایی دارین. اینو شاید بشه اسمشو همین مسئولیت ولایی گذاشت، یعنی جنایت و غارت زیر نظر ولایت. و این نشون میده که مسئله اصلی آقای خامنه‌ای، بیت و دربار آقای خامنه‌ای، سیستم ولایت فقیه، نگاه دولت جهادی و فرضیه دولت جهادی آقای خامنه‌ای ورشکسته شده. ابتدا فهم میکرد احمدی نژاد این کارو میکنه و احمدی نژاد فاسدترین دولت و نالایق‌ترین، یعنی نادان‌ترین و نالایق‌ترین دولت از کار در اومد. بعد فکر می‌کردن در مشکل در شخص احمدی نژاد، خب افرادی اومدن ادعا کردن، افرادی مثل عبدالملکی، مثل مخبر. خب الان دیده میشه که اینا آقای خامنه‌ای بن‌بست رسیده. پریروز که دانشجو دیروز با آقای خامنه‌ای صحبت می‌کنه، آقای خامنه‌ای یه طعنه‌ای گفت. خب بله، این مثلا جوان‌هایی که حالا تو مجلس هستن یا دولت هستن مثل شما میومدن همینجا مسائل رو میگفتن، یعنی مثلا زیاد بلبل زبانی نکنید. این عبدالملکی و مخبرم بلبل زبانی زیاد کردن، حالا رفتن پاشون تو گل گیر کرده دیگه. عبدالملکی داره اقتصاد رو نابود میکنه، مخبر دروغ گفت، کلی واکسن 50 60 میلیون واکسن اینا به زور به دولت روحانی فروختن، تحمیل کردن و حالا داره تو انبارها فاسد میشه. دولت دوست و برادر اراه هم قبول نمیکنه. یا امثال محسن رضایی ادعاهایی میکرد که اقتصاد رو نجات میده. این نادانها و نالایق‌ها میرن تو عمل پاشون تو گلگیری میکنه. همین حالا محسن رضایی رو از تیم اقتصادی دولت کنار گذاشتن. من این رو ورشکستگی دولت جهادی میدونم. دولت جهادی این دولت نادانها و نالایق‌ها. و از یه زاویه دیگه هم ببینید، چرا همین دانشجویی که رفت بودن دیدن آقای خامنه‌ای، خیلی هاشون دانشجوی ولایی بودن، اشاراتی داشتن، اعتراض داشتن به نهادهای زیر نظر آقای خامنه‌ای، به شورای نگهبان، صدا و سیما رو صدا و سیما اقلیت خوندن، به فساد قالیباف بدون که اسمش رو بیارن اشاره کردن که آقای خامنه‌ای در واقع به روی مبارک نیاورد. و این نشون میده که علارغم این که آقای خامنه‌ای میگه نظام جمهوری اسلامی علارغم ریزش رویش هم داشته، دیگه رویشی تولید نمیکنه. حتی اونایی که جوانهایی که جذب شده بودن در حال ریزشن. جمهوری اسلامی فقط دیگه مزدور استخدام میکنه، یعنی شما از ما پول بگیر برای ما کار کن، شما مطیع ولایت باش، قدرت سرکوبم بهت میدیم، فسادت هم تحمل میکنیم. این به نظر من علامت ورشکستگی و افلاس نحوه حکمرانی آقای خامنه‌ای و سیستم ولایت فقیه در ایران.
گفتگویی بود با رضا علیجانی و حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
ما عادت کردیم هر روز صبح که خواب بلند میشیم بریم به دکتر بگیم پول نداریم، به شاطر بگیم پول نداریم. دیگه عادت کردیم ما. سکوت از ایران.
با گران شدن آرد و گران شدن در حقیقت محصولات آردی از ماکارونی و انواع مختلف بیسکویت ها و شیرینی ها، باید بگم این قافله واقعا بارش کجه و بار کج به منزل نمیرسه. بعد از انقلاب از سال 58 اومدن سیستم واردات و صادرات رو از دست تاجر گرفتند و با ایجاد یک سری به قول خودشون اتاقها و بخشهای مختلف، تهیه و توزیع آهنالات و فلزات، تهیه و توزیع وسایل الکترونیک، تهیه و توزیع مواد شیمیایی، اینها از دست تاجر و از دست کسانی که این کار رو سالیان سال انجام می‌دادن در آوردن. همون جا شروع شد به سوء استفاده. یعنی در حقیقت محصولی که می‌بایستی با ارز دولتی وارد می‌شد به دست مصرف کننده برسه، از طریق یک سری واسطه‌هایی با قیمت چندین برابر می‌رسید به بازار سیاه. از اون روز شروع شد تا الانم ادامه داره.
این دو نخبه جوان رو که مدال‌آور المپیک بودن در رشته‌های علمی، 400 و اندی روز به عنوان بازداشت موقت نگه داشتن. در ایران هر چی موقته یعنی دائمی، نمونهش رهبر موقت. بعد میگفتن آقا چرا پرونده اینا رو نمیدین به دادگاه؟ میگفتن تا اعتراف نکنن به دادگاه نمیره. چی رو اعتراف بکنن؟ اون چیزی که ما میخوایم حتما. برای همین زدن، کشیدن، سلول انفرادی بردن، فشار روحی روانی آوردن، خانواده اینا رو از هستی ساقط کردن. در واقع حالا به هر کدوم 16 سال زندان دادن. یک سوال از خود رهبر معظم اینه که ما 84.5 میلیون جمعیتیم، آیا این دو جوان که 16 سال برن زندان همه مشکلات کشور حله؟ یا بنا به ادعای امنیتی ها که تبانی و نمیدونم فلان در بین و با منافقین و غیره، در این دکان رو تا کی میخواین ادامه بدید؟ یعنی خطرناکترین آدم های کشور همین دوتا هستن. این همه دزد و مجلسگو و غارتگر و خاکفروش و کاسب تحریم و جاسوس و غیره، اینا همه ول میخندن مردم به ریشه دهی.
دولت به فکر ملت نیست. ما باید همزمان با هم سر تا سر کشور احتساب کنیم. تک تک شکست میخوریم. دولت نباید درآمد کشور را بر کشورهای دیگر هزینه کنه. چه دسته سال دروغ و شعار شعار.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
وزیر خارجه آمریکا میگوید تهدید مداوم ایران علیه مقامات فعلی و سابق ایالات متحده همچنان وجود دارد. آنتونی بلینکن این اظهارات را روز سه‌شنبه ششم اردیبهشت هنگام ادای شهادت در مجلس سنای آمریکا به قانونگذاران گفت، اما توضیح بیشتری در این زمینه نداد. مهران مصطفوی استاد و پژوهشگر در مؤسسه فیزیک و شیمی دانشگاه پاریس جنوبی در مورد این گفته‌ها به رادیو فردا چنین میگوید:
موضوع جدیدی که به تدریج مطرح خواهد شد انتخابات میان دوره‌ای در آمریکاست. یعنی ما هرچه به زمان این انتخابات نزدیک بشیم، احتمال این که توافق صورت بگیره کمتر میشه. جمهوری خواها در آمریکا از فرصت‌های مختلف استفاده می‌کنند که از مسئله برجام و همکاری و توافق با جمهوری اسلامی به صورت یک اهرم علیه دولت بایدن استفاده بکنند. این است که بارها وزارت خارجه امریکا اعلام کرده که اگر در کوتاه مدت این امر صورت نگیره، یعنی تا چند هفته دیگه، امکان این که بشه توافقی انجام بیابد بسیار کم خواهد بود. این یک عامل بسیار مهم است، برای که یک مقداری اگر قبلا در انتخابات ایران بود که آقای خامنه‌ای از برجام می‌خواست استفاده بکنه برای اینکه ظریف و روحانی و اعتدالیون رو حذف کنه و اصولگرایان رو به قدرت برسونه، الان ما در این موضوع با در امریکا مواجه هست. سال گذشته وقتی که با آقای ظریف و دولت روحانی مذاکره می‌کردن، به این نتیجه رسید، حتی با آقای عراقچی به این نتیجه رسیده بودن که تحریم را رو از سپاه پاسداران هم بردارن و یک توافقی صورت گرفته. ولی از اونجایی که این مذاکرات طولانی شده و الان یک سال از اون مدت میگذره، این هستش که مسائل داخلی آمریکا اهمیت پیدا میکنه. یعنی ایران یک فرصت رو طلایی، یعنی جمهوری اسلامی منظورم، یک فرصت طلایی رو برای خودش از دست داد، برای که با آقای بایدن بتواند سال گذشته این توافق رو انجام بده. ولی الان آقای بایدن در وضعیتی نیستش که بتونه سپاه پاسداران رو از تحریم ها بیرون بکشه یا از لیست سازمان های تروریستی بیرون بکشه بدون اینکه چیزی به دست بیاره. چیزی که از جمهوری اسلامی خواستن یک تعهد کتبی است که سپاه پاسداران در خارج از مرزهای ایران عملیات تروریستی انجام نده و جمهوری اسلامی نمیتواند در وضعیت فعلیش چنین تعهد کتبی رو بده. قبول کردن، تعهد شفاهی رو دادن، ولی دولت آقای بایدن به این اقناع نکرده و میخواد یک تعهد کتبی در این زمینه از جمهوری اسلامی بگیره برای که بتواند در مسائل داخلیش استفاده بکنه و بگه یک پیروزی به دست آورده در این زمینه. بستگی زیادی داره به اختلافات که در درون حاکمیت جمهوری اسلامی بین اصولگرایان وجود داره. بخش مهمی الان از اصولگرایان ناراضی هستند از اینکه این توافق صورت نگرفت. اگر کسانی مانند آقای مطهری میان درباره مسئله ساختن بمب و غیره صحبت میکنن، برای فشار آوردن به تندروهایی است که این توافق رو نمیخوان. از سوی دیگه آمریکا عجله خاصی برای همچین توافقی الان نداره، برای اینکه در موقعیت قدرت قرار داره و این ایران هستش که به این توافق به خاطر مسائل اقتصادی و بحرانهاش نیاز داره و هرچی زمان بگذرد ایران در وضعیت ضعیف‌تری قرار میگیره.
سخنان مهران مصطفی را میشنیدید.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, حجاب اجباری هم دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
سازمان حقوق بشری آرتیکل 19 در گزارشی از اجباری کردن دریافت مجوز برای برگزاری تجمع‌های اعتراضی مسالمت‌آمیز در ایران انتقاد کرده. این سازمان میگوید طی تحقیقات مفصلی که انجام داده به این نتیجه رسیده که جمهوری اسلامی بدون اینکه مکانیزم لازم و عملی برای درخواست مجوز تجمع فراهم کند، به طور نظاممند از دادن مجوزهایی که با سیاست و ایدئولوژی حکومت مخالف باشند جلوگیری می‌کند. مهدی بگی گزارش می‌دهد.
شیراز شلیک نیروی انتظامی به مردم.
اعتراضات آبان 98، اعتراضاتی مسالمت آمیز به سه برابر شدن ناگهانی قیمت بنزین که جمهوری اسلامی آنها را به شدیدترین شکل ممکن سرکوب کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری وقت ادعا کرد که اعتراض حق مردم است و پلیس تنها با به گفته او اغتشاشگران برخورد می‌کند. حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین ایران:
اعتراض با اغتشاش جداست از هم، و اینکه یک فردی بخواد به بانک حمله کنه، به مرکز پلیس حمله کنه، به صدا و سیما حمله کنه.
بسیاری از معترضان حملاتی را که حسن روحانی از آن صحبت می کرد به عاملان خود نظام منتسب کردند، روشی برای ایجاد بهانه برای سرکوب بیشتر و شدیدتر. در اصل 24 قانون اساسی جمهوری اسلامی حق آزادی بیان و در اصل 27 آن حق تجمع و راهپیمایی به رسمیت شناخته شده، اصولی که به اعتقاد بسیاری از مخالفان نظام در حد نوشته و در همان کتاب قانون اساسی باقی مانده. مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند برای راهپیمایی و تجمع باید مجوز گرفت. مرجع صادرکننده مجوز کمیسیون ماده 10 نام دارد. افراد و گروه‌هایی که قصد تجمع دارند باید از طریق فرمانداری و یا استانداری‌های مرتبط با وزارت کشور نسبت به اخذ مجوز اقدام کنند، دست کم یک هفته قبل، کتبی و حضوری. طبق آمارهایی که مقام‌های جمهوری اسلامی منتشر کردند، گاه ادعا شده چنین مجوزهایی اعطا شده. حتی گفته شده در بعضی سالها 6000 مجوز صادر کردند. تجمع‌هایی که بسیاری در مورد برگزاری آنها تردید دارند. یک سازمان حقوق بشری به تازگی این موضوع را موشکافی کرده. فریب، تکذیب و تأخیر، سیاست‌های حکومت ایران برای در تاریکی نگاه داشتن مردم. این عنوان گزارش مفصلی است که سازمان آرتیکل 19 از تلاش معترضان برای گرفتن مجوز تجمع مسالمت آمیز در سالهای اخیر تهیه کرده. در فاصله زمانی بین دو اعتراض بزرگ در ایران، دیماه 97 و آبان 98، طی تحقیقات آرتیکل 19، در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی با آب و تاب ادعای حمایت از اعتراض و اجتماعات مسالمت آمیز دارند، در عمل خلافش را انجام می‌دهند. در این گزارش آمده دفاتر استانداری‌ها و وزارت کشور به سادگی این درخواست‌ها را نادیده می‌گیرند، یا پاسخی به آنها نمی‌دهند و یا ناقص و مبهم پاسخ می‌دهند. روشی نظاممند برای خودداری از دادن مجوز به اعتراضاتی که با سیاست و ایدئولوژی نظام همسو نیستند. این سازمان در عین حال اعلام کرده که مقام‌های حکومت ایران با خودداری از انتشار اطلاعات در مورد تجمعات و اعتراضات، مردم ایران را در بی اطلاعی نگاه می‌دارند. مقام‌های جمهوری اسلامی ادعا می‌کنند که برای رسیدگی به اعتراضات مردمی آنها را دعوت به گفتگو می‌کنند، ادعایی که بارها خلافش ثابت شده. این اذعان فرمانده یکی از نهادهای اصلی سرکوب در جمهوری اسلامی، حسن کرمی، فرمانده یگان ویژه نیروی انتظامی.
خب ما هم اومدیم این گفتگو رو انتخاب کردیم در اول. برای ما هم معمولا خورده میگیرن، برای یگانهای ویژه میگن که خب شما چرا گفتگو میکنید؟ یگان ویژه یک واحد تمام کننده است. بعد این باید اومد جمع کنه بره دیگه، اینجا خیابان که وقتی اومده خیابان.
در سالهای اخیر و همزمان با افزایش فشار اقتصادی بر مردم ایران، گروه‌های مختلف صنفی برای درخواست مطالبات خود بارها به خیابان‌ها آمدند. برخورد حاکمیت با این تجمعات، بی‌اعتنایی به درخواست‌ها، نسبت دادن معترضان به ارتباط با دشمنان فرضی و بازداشت و برخورد خشونت‌آمیز با معترضان بوده.
گزارشی بود از مهدی بیگی. وزارت خارجه روسیه در واکنش به تحریم‌های تنبیهی که طی 2 ماه گذشته پس از تهاجم مسکو به اوکراین وضع شده، در یک اقدام تلافی جویانه ورود 287 عضو مجلس عوام بریتانیا را به این کشور ممنوع کرد. از سوی دیگر دولت آلمان پس از هفته‌ها فشار افکار عمومی در داخل و خارج اعلام کرد که اولین محموله جنگ افزار سنگین را به اوکراین ارسال می‌کند. این تجهیزات شامل توپخانه متحرک ضد هوایی و تانک‌های مجهز به سلاح‌های ضد هوایی مدل گپارد است. تازه‌ترین تحولات اوکراین را از همکارم آنا رایسکایا بشنویم.
الان امروز 63 روز است که جنگ روسیه علیه اوکراین ادامه داره و نیروهای روس از چند مسیر به مواضع ارتش اوکراین در شرق و جنوب حمله میکنند. یک مسیر از شهر ایزیوم به سمت سلاویانسک و کراماتورسک در استان دونیتسک، یک مسیر از شرق به طرف روبیژنه، سیور دونیتسک و لیسیچانسک، شهرهای در استان لوهانسک، و یک مسیر دیگر از شرق و جنوب به طرف شهر زاپوریژیه. و از بررسی تحولات می‌بینیم که تقریبا استان لوهانسک به طور نزدیکی که تحت تصرف روسیه قرار بگیره، اما در استان دونیتسک پیشروی نیروهای روس محدود بوده و در استانهای خارکیف و میکولایف ارتش اوکراین سعی میکنه که ضد حمله انجام بده. بمباران محوطه کارخانه ازوستال در ماریوپول همچنان ادامه داره و امروز سخنگوی کرملین اظهارات آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد درباره توافق اصولی با روسیه درباره خروج غیرنظامیان از ماریوپول با نظرات سازمان ملل و سازمان صلیب سرخ جهانی را رد کرد و گفت این مسئله مطرح شد اما هیچ توافقی حاصل نشده. و غیر از مناطق اصلی درگیری، سایر مناطق اوکراین هم امن نبوده. وزارت دفاع روسیه امروز مجدداً اعلام کرد که مسیرهای انتقال تسلیحات هدف قرار میده که کشورهای غربی به اوکراین ارسال کردند، اما تا این حملات موشک‌های روسی اغلب به ساختمان‌های مسکونی و زیرساخت غیر نظامی اصابت می‌کنند و کشورهای غربی به هر حال تاکید کردند که به حمایت نظامی از اوکراین ادامه میدند. دیروز نمایندگان 40 کشور غربی به رهبری آمریکا راه‌های افزایش کمک‌های نظامی به اوکراین را بررسی کردند و این در حالی است که برخی کشورهای اتحادیه اروپا البته با ارسال سلاح به اوکراین مخالفت کردند. برخی دیگر در برخی دیگر این موضوع به اختلاف‌های سیاسی داخلی منجر شده، مثلا در بلغارستان. امروز همزمان با سفر نخست وزیر بلغارستان به کیف، رئیس جمهور این کشور اعلام کرد که ارسال سلاح به کیف را مطلقاً رد می‌کنه و بلغارستان در این بحران مداخله نخواهد کرد. تلاش های دیپلماتیک ادامه داره. در روزهای اخیر رئیس جمهور ترکیه یعنی هم با رئیس جمهور روسیه هم با رئیس جمهور اوکراین تلفنی رایزنی کرد. خیلی تلاش میکنه تا دیدار رهبران دو کشور شرایطش رو فراهم کنه. اما امروز هم از طرف اوکراین هم از طرف روسیه شنیدیم که شرایط هنوز فراهم نیست. مقامات روسیه تاکید کردند که شرایط میدانی جنگ بر وضعیت دیپلماتیک هم تاثیر خواهد گذاشت. از طرف اوکراین تقریبا همین اظهارات مطرح شده. عملا به نظر میرسه که یک لایحه توافق صلح در آماده میشه، ولی همزمان با این رایزنی های کارگروه های حقوقی رهبران دو کشور، مقامات ارشد دو کشور اینا منتظرند ببینند وضعیت میدانی جنگ چه قرار بشه. و وزیر خارجه روسیه دقیقا در این باره گفت که به هر حال این جنگ با امضای توافق صلح امضا میشه، اما مفاد آن دقیقا منعکس کننده وضعیت میدان جنگ.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد
غذایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.
محمد علی اسلامی ندوشن، نویسنده و پژوهشگر سرشناس ایرانی که در کانادا زندگی میکرد، روز پنجم اردیبهشت در 97 سالگی درگذشت. محمد علی اسلامی ندوشن در سال 1334 پس از پایان تحصیلاتش در پاریس به ایران بازگشت و به مدت چند سال قاضی دادگستری بود. او پس از ترک این شغل به تدریس در دانشگاه تهران مشغول شد و در مدت 50 سال بیش از 50 کتاب و صدها مقاله در باب فرهنگ و تاریخ ایران و ادبیات فارسی به رشته تحریر درآورد. کیانوش فرید گزارش می‌دهد.
محمد علی اسلامی ندوشن، روشنفکر، نویسنده، مترجم و پژوهشگر، روز پنجم اردیبهشت ماه در سن 97 سالگی در کانادا پس از سالها دوری از ایران چشم از جهان فرو بست. ایران دوستی که در تمام سالهای پربار زندگیش نام ایران از قلمش نیفتاد و همواره به ایران میاندیشید و عناوین اغلب کتابها و مقالاتش با نام ایران گره خورده بود. از جمله ایران را از یاد نبریم، ایران و تنهاییش و ایران چه حرفی برای گفتن دارد. و همه این سالها چشم امیدش ایران بود. درباره ایران نوشته است: من در قعر ضمیر خود احساسی دارم و آن این است که رسالت ایران به پایان نرسیده است و شکوه و خرمی او به او باز خواهد گشت. من یقین دارم که ایران میتواند قد راست کند و آنگونه که در خور فرهنگ تمدن و سالخوردگی اوست نکته های بسیاری به جهان بیاموزد. و جای دیگر گفته است:
در واقع باید به یاد داشت، باید این فکر ایرانی و ملیت را گرامی داشت که در این دنیای پرآشوب در واقع اون چه که میتواند کمک بکند به حیات یک کشور، به زندگی یک کشور، همین احساس وابستگی به ملیت هستش و وابستگی به تمام دستاوردهای تاریخی یک کشور است. ملیت چیزی جز خاطره و یاد از گذشته های دور یک کشور نیست و کسانی که اجداد ما با فداکاری بر سر دست این مملکت را نگه داشتند.
صدای محمد علی اسلامی ندوشن را می شنیدید. او متولد سال 1304 در ندوشن یزد بود. دانش آموخته دکترای حقوق بین الملل از دانشگاه سوربن فرانسه و استاد پیشین دانشگاه تهران. او علاوه بر درس‌های حقوقی به تدریس نقد ادبی، سخنسنجی و ادبیات تطبیقی نیز می پرداخت. اسلامی ندوشن سالها زندگی خود را صرف تحقیق در آثار علمی و ادبی ایران و ترجمه آثار نویسندگان جهان کرد و آثارش به صورت کتاب در بیش از 50 جلد در زمینه‌های گوناگون اعم از ادبی، فرهنگی و اجتماعی به چاپ رسیده است. محمد صادقی، نویسنده، روزنامه‌نگار، پژوهشگر و مؤلف کتاب سیمای یک فرهنگ مدار، در گفتگو با رادیو فردا.
دکتر محمد علی اسلامی ندوشن، نویسنده، مترجم، حقوقدان و روشنفکر برجسته کشورمون بود که آثار بسیار ارزشمندی رو از خودش به جا گذاشت. بیش از 50 اثر که نشانه پرکاری و خدمات خالصانه او به فرهنگ ایرانی بود. اون نویسنده و روشن فکری بود که باید بگم ساده، روان و عمیق می نوشت و این بسیار اهمیت داره. در واقع او از مبهم نویسی و پیچیده نویسی که متاسفانه در میانه هم فکران ایرانی رایج هست به طور جدی پرهیز داشت. اون مهمترین و اساسی ترین مشکل رو در میان مشکلات ما در فرهنگ ما میدید و باور داشت که تا فرهنگ ما اصلاح نشه، اصلاح پایداری در دیگر سطوح رخ نخواهد داد. بنابراین باید بگم او رو باید ما یک روشن فکر فرهنگ مدار بدونیم که دغدغه اصلی او فرهنگ بود و باور داشت که مشکلات سیاسی و اقتصادی ما هم برآمده از وضعیت تلخیه که در فرهنگ ما وجود داره، در فرهنگ ما ایرانیان وجود داره. نکته دیگه این که او هرچند که به فرهنگ و ادبیات کهنسال ایران، بزرگان اون و آموزه‌های اخلاقی و معنوی اون توجه ویژه‌ای داشت، اما از اون چه که در فرهنگ و تمدن غرب سودمند می‌دید هم بهره می‌گرفت که این نشانه عقلانیت او در کار فکری و فرهنگی او بود.
آقای صادقی در ادامه این گفتگو تأکید می کند که اسلامی ندوشن یک روشن فکر آزاداندیش و ایران دوست بود.
ایران رو بسیار دوست داشت، اما علاقه او به ایران از جنس وطن پرستی خام و احساساتی نبود. همواره تأکید داشت که ایران برای اینکه خوشبخت و سرفراز باشه باید هم به خودش وفادار باشه و هم از علم و فرهنگ جهانی بیاموزه و در آموختن اون چه که نمیدونه غفلت نکنه. اگه به نقدهای او در تمام این سالها نگاه کنیم متوجه میشیم که به موضوعاتی مانند جامعه بی سوال، مشکلات متعدد در نظام آموزش پرورش ایران، سلطه مادیگرایی، تزلزل اخلاقی و مواردی از این دست بسیار حساس بود. بسیار به این موضوعات توجه داشت و باور داشت که وقتی اخلاق در جامعه کالای مرغوبی قلمداد نشه اون جامعه تا پای انفجار خواهد رفت و این نقد هایی که او از دهه ها قبل مطرح میکرد امروز که ما در این وضعیت آشفته هستیم نشون دهنده هوشیاری و تیزبینی او هستش. سخن آخرین که او به گفته خودش از دو چیز پرهیز داشت، یکی جلب نظر خواننده یا حرف زدن بر وفق خوشایند او و دیگر جلب عنایت ارباب قدرت. دکتر اسلامی ندوشن نمونه والای یک روشن فکر فرهنگ مدار و اخلاق مدار بود که عاشقانه به فرهنگ ما خدمت کرد و با قلم قدرتمندی که داشت ذهن و ضمیر ما رو به بیشتر اندیشیدن فرا می‌خوند و این به نظر من خدمت بزرگی بود.
اسلامی ندوشن از ابتدای دهه 40 تا همین اواخر بیش از ده ها کتاب و صد ها مقاله درباره فرهنگ، تاریخ و ادبیات ایران نوشت و آثاری را نیز به فارسی ترجمه کرد. ماجرای پایان ناپذیر حافظ، چهار سخنگوی وجدان ایران، تأمل در حافظ، زندگی و مرگ پهلوانان در شاهنامه، داستان داستانها، سر به سایه افکن، ایران و جهان از نگاه شاهنامه، به دنبال سایه همای و ذکر مناقب حقوق بشر در جهان سوم، عناوین برخی از کتاب‌هایی هستند که از او به یادگار ماندند.
بله، گزارشی بوده از کیانوش فرید در مورد زنده یاد محمد علی اسلامی ندوشن. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا، در واقع به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه مجله شبانگاهی امشب یاری دادن، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.